بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 139 سطر پنجم. و بیان ثانی هو ان کون حرکات الافلاک شوقیتن تشبیهیتن الذی به یستدل علی وجود العقول انما یثبت بعد از ثبوت ان حرکاتها لیست للعنایت به سافلات. مصنف گفت نمط ششم در سه مطلب بحث میکنه، یکی در غایات، یکی در مبادی، یکی در ترتیب وجود. فقط خواست این سه عنوان رو توضیح بده. عنوان اول رو این چنین قرار داد که کل فاعل بالقصد و الاراده فهو مستقبل به فعله. بعد توضیح داد که مصنف این بحث رو اولا مطرح کرد، زیرا که این بحث هم به گذشته ارتباط دارد و متمم و مکمل گذشته است، هم به آینده مرتبط است و زمینه و مقدمه برای آینده است، یا به قول خودش اساس برای آینده است. این ادعا رو داشت که چون مطلب اول هم به گذشته مرتبطه هم به آینده مرتبطه، اولا ذکر شد که واسطه اتصال باشد بین نمط پنج و نمط شیش. ادعای اولش رو ثابت کرد که این مطلب اول متمم نمط پنجمه، متمم ذیل نمط پنجمه، اینو اثبات کرد. حالا میخواد مدعای دومش رو اثبات کنه که این مطلب اول زمینه و مقدمه برای بحثی است که ما در نمط ششم مطرح میکنیم. در نمط ششم اساس بحث ما این است که میخواهیم ثابت کنیم عقول مجرده در جهان وجود دارد. توجه کنید که ما چگونه میتونیم اثبات کنیم عقول را، روش اثباتمون در این نمط چگونه است. بیان میکنیم که افلاک حرکت میکنند و برای این حرکت غایتی در نظر دارند، فعلی انجام میدن که عبارت از حرکت و این فعل دارای غایتی است. اگر غایت در مادونشون نیست باید در مافوقشون باشد. خب اولا ثابت میکنیم که افلاک دارای حرکتند و حرکتشون غایت میخواد. ثانیا باید ثابت کنیم که اینها غایت رو در مادونشون جستجو نمیکنند، بلکه در مافوقشون جستجو میکنند. پس باید مافوقی داشته باشند و موافقشون عقوله. توجه میکنید که روش استدلال ما برای اثبات عقول این شد: یک، فلک حرکت میکند. دو، در این حرکت هدفی رو تعقیب میکند. سه، که مهمه، این هدف در مادون نیست. چهار، پس در موفق هست. پنج، بنابراین موفق افلاک یعنی موفق نفوس فلکیه که عقولا موجودند. توجه کنید یکی از مطالبی که در رسیدن به این مطلوب نقش داشت این بود که فلک هدفی رو تعقیب می کند اما نه در مادون بلکه در مافوق. وقت مطلب اول چی می گفت؟ می گفت اگر چیزی فعلی رو انجام دهد به قصد و اراده، لازم میاد که با فعل خودش مستکمل بشه، یعنی از اون مادون خودش، یعنی از اون هدف خودش کمال بگیره. فلک به قصد و اراده کار میکند، پس باید کمال بگیرد. از مادون نمیگیرد، از مافوق میگیرد. اینا تمام در همون مطلب اول نهفته است. مطلب اول اینه که هر موجودی که فاعل بالقصد و الاراده باشد، با هدفی که تعقیب میکند کامل میشود. الان معلوم شد که فلک، این مقدمه میشه برای این که تطبیقش کنیم به فلک. میگیم فلک هم با قصد و اراده کار میکند، پس باید کامل شود. ولی با مادون کامل نمیشود، باید با مافوق کامل شود و مافوق دارد. همچنین که توجه میکنید، برای رسیدن به مقصودی که ما در این نمط داریم، یعنی اثبات عقول، باید از این مطلب اولی که در اینجا تر میکنیم، یعنی در نمط ششم تر میکنیم، استفاده کنیم. پس مطلب اول مقدمی میشود برای مطلوبی که ما در این نمط داریم. بله، بعدا توضیح میدیم و احتیاج به توضیح هم نداره. در نمط سوم توضیح دادیم، در نمط سوم توضیح دادیم که فلک نفس داره و نفس اراده میکنه، هم اراده کلی داره هم اراده جزئی داره. این در نمط سوم گفتیم. حالا بر فرض یادتون رفته باشه، در جای خودش دو مرتبه خواهیم گفت انشاءالله. این مختصری از بحث بود، ولی مفصلش اینه که بعدن خواهیم گفت انشاءالله که افلاک در ذاتشون نقصی ندارن که بخوان کامل کنند، لذا براشون حرکت جوهری نیست که جوهرشون رو کامل کنن، ذاتشون رو کامل کنن. در کیفشون هم نقص ندارن که بخوان کیفشون رو کامل کنن، لذا حرکت کیفی هم ندارن، حرکت کمی هم ندارن، حرکت عینی هم ندارن، فقط حرکت وضعی دارن و با حرکت وضعی خودشون کامل میکنن. افلاک از نظر حرکت وضعی کامل میشود، حرکات دیگر ندارد که کامل شود. بله بله، با مبنای همه جور در میاد. همه فلاسفه معتقدن که فلک نفس دارد به خاطر این که حرکت دورانی داره. هر کی قبول نداره اشتباه میکنه. خداوند در قرآن فرموده بل مدبرات امرا، فلک مسلم مدبر داره. حالا فلک این جسمیست که قدیمی ها میگفتن یا چیزی دیگر است، اون حرف دیگریست. هیچ کدام از حرفهای قدیمی باطل نشده، فقط این جسمش باطل شده. و الا فلک مسلمن موجوده. در قرآن داریم کلون چی فلکن یسبهون، و داریم که مدبرات دارن، همه موجودات مدبر دارن، همه اینا روشنه، هیچ کی نمیتونه اینا رو باطل کنه. فقط اونی که باطل شده این است که فلکی به این صورت وجود داشته باشد که خرق التیام نداشته باشه، همونه که قدیمی ها میگفتن، اینو شما میتونید بگید باطل شده، بقیهش نمیتونید.
شاهنامه میگه خداوند کیهان گردان.
بحث خارجی نکنید، بذارید من پیش برم. بحث خارجی نکنید، بذارید پیش بریم، به ضرر خودتون تموم میشه. بحثم بکنید من جواب نمیدم.
ما مشایخ و متقید همون که اینا مثلا در خوب آمن روش باشند.
ببینید ما در طول این نمط نمط ششم از افلاک بحث میکنیم، از حرکات افلاک بحث میکنیم، از نفوس فلکی بحث میکنیم. اینطور نباشه که من هر وقت بحث فلک کردم بگم باطل شده. خب اگر به هر وقت من بحث فلک رو مطرح کردم بگم باطل شده، دوباره این بحث باید تکرار بشه. بحث مطرح بشه. خب درسته، حالا هر چی باطل شده، ما داریم فلسفه قدیم رو میخونیم.
ما برای این ما نیست موضوعی که فلک نفس هم داره و چیز هم داره در اینجا بحث کنیم. ما اصلی مثلا میگیم اون نوادی که اصلا اثبات مثلا شما اینجا یک سوال دارم یک جواب کوتاه.
آیا حرکت این کوکب فلک رو کار نداشته باشید؟ حرکت این کوکب مدبر میخواد یا نمیخواد؟ محرک میخواد یا نمیخواد؟ تمام شد. مدبر چیه؟ مدبرش یه موجوده. حالا باید ببینیم موجود چیه. عقل، نفس،
نفس و بدن دارد یا رابطه مثلا نوشته و ما دارد نفس و بدن خوید نو تعقضات تعلق میشه رابطه مثلا که حالا محلم نگید ولی رابطه مثلا
اونی که مأمور حرکت این بدنه فلکه اونو ما نفس حساب میکنیم. حالا شما باید اسمش هرچی دلتون خواست بذارید. یه مدبری هست که این بدنه رو داره حرکت میده، همونطور که نفس ما مدبره بدن ماست، اونم مدبره. اسمشو نفس میذاری هر چی دیگه میذاری. ما مدبر رو قبول داریم، ما اسمشو نفس میذاریم. سر اسم هم با هم بحث نداریم که حالا اسمش نفس یا چیز دیگه است. ما اسم اینو نفس میذاریم. حالا مثل نفس انسانه یا یه جور دیگه است، اختلاف بینشون ما با اون کار نداریم. اون در جای خودش باید بحث بشه. اون چی که الان مورد بحث ماست اینه که فلک نفس دارد و با این نفس خود فلک حرکت میکنه و این نفس هم به کمال میرسه، منتها با حرکت وضعی به کمال میرسه. اینو داریم بحث میکنیم دیگه. اینجور مباحث مطرح نشه چون میدونید هی جا نداریم. ما تو کل نمتی ششمون یا قسمت اعظم نمتی ششمون در بحث افلاکه، در بحث نفوس فلکی است. هر جا برسیم هی بگیم باطل شده باطل شده، من دو مرتبه وارد این بحث بشم خب به ضرر خودتون تموم میشه. مبنا رو بر این قرار بدید که نفس فلکی رو داریم، فلک هم داریم. حالا فلک چیست؟ اگر فلسفه قدیم میخونیم همینیست که اینا میگن، فلسفه جدید میخونیم یه چیز دیگه است. خب فلک که حرکت میکند، عرض کردیم باید هدفی برای حرکتش داشته باشد. اون هدف نمیتونه مادونش باشه، که اینو ما در جای خودش توضیح خواهیم داد که هیچ فاعلی به مادون خودش توجه نداره و از طریق مادون به کمال نمیرسه. همه موجودات مافوق خودشون رو توجه میکنن و به سمت مافوق میخوان برن. ما هم همینطوریم. وقتی که داریم کاری انجام میدیم یه هدفی داریم که اون هدفمون فوق خودمونه و ما میخوام به اون هدف برسیم تا کامل بشیم. همه موجود همینطورن. فقط یک موجود هست که کاری رو که انجام میدهد لذاته و اون خداست. و بعدن هم خواهیم گفت که عقولم این چنینن، اونام هدفی رو تعقیب نمی کنن، اونام غایتی رو تعقیب نمی کنن. این مباحثیست که در آینده باید مطرح بشه و اونجا باید بیان بشه. اینجا فقط ما یه فهرست داریم عرض می کنیم. افلاک به خاطر اینکه دارای نفسند، نفسشون هم عالمه، به عقل توجه میکنه و کمالات عقل رو مشاهده میکنه، اشتیاق به اون کمالات پیدا میکنه نه به خاطر رسیدن به کمالات، بلکه به خاطر تشبه به اون کمالات بدنش رو حرکت میده. اینا توجیهی است که قدیمی ها میکردن، کاری به صحت و سقمش نداریم، فقط داریم گزارش میدیم. نفس فلکی به عقول توجه میکرد و چون کمالاتی در عقول میدید مشتاق اون کمالات میشد، ولی میدونست که اون کمالات مال عقول، مال اون نیست، لذا به انتظار رسیدن به اون کمالات حرکت نمیکرد، به خاطر تشبه به اون کمالات حرکت میکرد. حالا چرا خود کمالات نمیگیم تشبه میگیم؟ باز در جای خودش انشالله میاد. برای تشبه حرکت میکرد، حرکتش هم به شوق تشبه بود، لذا حرکتشون حرکت شوقیه مینامی و حرکت شوقیه رو اینطور تعریف میکنیم: حرکتی که محرک در اون حرکت حرکت نمیکنه. چون نوع حرکت ها رو ملاحظه کنید، محرکش حرکت میکنه. شما میخواد یه سنگی رو حرکت بدید، شما میشید محرک، اون سنگ میشه متحرک. وقتی دارید اون سنگ رو حرکت میدید، خودتون رو حرکت میکنید، بالاخره یه فشاری بر اون سنگ وارد میکنید، خودتون حرکت دارید. گذشته از این حرکت های بدنی، حرکت نفسانی هم دارید، تو ذهنتون یک اشتیاقتون حرکت میکند، به سمت شدت میرود تا تبدیل به اراده شود. حالا اونا رو کار نداریم، ولی بالاخره بدنتون هم داره حرکت میکنه. وقتی فشار به سنگ میارید که اون رو حرکت بدین، بدنتون هم حرکت میکنه. هر محرکی متحرک هم هست، فقط محرک شوقی متحرک نیست. محرک شوقی مثلا معشوق، معشوق عاشق رو به سمت خودش میکشد در حالی که خودش حرکت نمیکنه. این بهش میگیم حرکت شوقی. عقول معشوق افلاک هست، یعنی معشوق نفوس فلکی هست، نفس فلکی عاشقه. عقول بدون این که حرکت کنند حرکت میدهند، به همون نحوی که معشوق عاشق رو حرکت میده. افلاک به این نحوه حرکت میکنند، حرکت شوقیه، حرکت شوقی، و حرکتشون هم تشبیهی است، یعنی به خاطر شباهت به اون مشتاقون اله، یعنی عقول. پس هم حرکتشون شوقی است، هم حرکتشون تشبیهی است. من این توضیحاتی که میدم برای اینکه عبارت فرق روشن میشه. با این حرکت شوقی تشبیهی که به هدف مشابهت عقول انجام میشود، با این حرکت اینها خودشون رو در وضع کامل میکنند، اما هدفشون مادونشون نیست، هدفشون مافوقشون. خب از اینجا نتیجه میگیریم که مافوقی وجود دارد و مافوقشون عقله. اینا در جای خودش باید نتیجه گیری بشه. فخر الان میخواد بگه که فلک با حرکت شوقیه تشبیهیش هدفی رو در نظر میگیرد، پس باید اراده و قصد داشته باشد. بنابراین اگر در مطلب اول از سه مطلب این نمط ما مطرح میکنیم که فاعل بالقصد مستکمل به فعلش هست، از این مقدمه در اثبات عقول استفاده خواهیم کرد. میگیم هر فاعل بالقصدی، دقت کنید چی عرض میکنم، هر فاعل بالقصدی با فعل خودش مستکمل میشود و فلک هم فاعل بالقصد. اول این صغرا رو عرض کنم بهتره. فلک فاعل بالقصد و اراده است، این یه مقدمه. هر فاعل بالقصد و اراده ای هدف مافوق خودش را قصد می کند و با رسیدن به اون هدف استکمال پیدا می کند. پس عقلم پس نفس فلکی هم مافوق خودش را تصور می کند و فعلی رو برای رسیدن به هدفی که مافوق خودش است یا شباهت به مافوق خودش است انجام می دهد تا با مشابهتی که پیدا می کند استکمال پیدا کند. این نتیجه که می گیریم، این نتیجه ما رو به اثبات عقل می رسونه، یعنی برای ما ثابت می کنه که مافوقی برای فلک موجوده که اون مافوق عبارت از عقله. پس توجه میکنید که این مطلب اولی که در نمط ششم میاد کمک میکند به اثبات عقل که مطلوب ماست، پس این مطلب اول زمینه و مقدمه میشه برای آنچه که در نمط ششم گفته شد. یعنی مطلب اول هم متمم چیزی بود که در نمط پنجم گفتیم، هم مقدمه و زمینه شد برای آنچه در نمط ششم میشه. اینه بحث میشه، چرا مافوق رو واجب الوجود نمیگیریم، چرا عقول میگیریم، همه باید بحث بشه. ما مافوق رو واجب الوجود هم میگیریم، مافوق رو هم عقول هم میگیریم. وقتی حرکات افلاک رو توضیح دادیم و متوجه شدید که حرکت واحد دارن، حرکت متعدد دارن، حرکت واحدشون رو دلیل بر واجب الوجود میگیریم، حرکت متعددشون رو دلیل بر عقول متعدد میگیریم. انشالله در جا خودش اینا بحث میشه. صفحه 139 سطر 5 و بیان ثانی، یعنی بیان این که این مطلب اولی که در نمط ششم آمده است اساس است لما بعدهی، این است که کون حرکات الافلاک شوقیتن تشویهیتن این نمایت بود. این نمایت بود خبر این است، کون اسم این است، این نمایت بود خبرشه، بعد شوقیتن تشویهیتن که معلومه خبر کونه، الذی صفت کونه. حرکات افلاک، این که حرکات افلاک شوقی و تشبیهی است، الذی یعنی این شوقی و تشبیهی بودنی که استدلال می شود بهی علی وجود العقول، به وسیله این تشبیهی بودن و شوقی بودن استدلال می شود بر وجود عقول، این چنین حرکتی ثابت می شود بعد از این که ثابت شود این نمایست بود، یعنی این که حرکات شوقیند، این چنین حرکتی یعنی شوقی بودنشون ثابت می شود بعد از این که ثابت کردیم که حرکات افلاک لیست للعنایت به سافلات، اگر افلاک حرکت می کنن به خاطر توجه به مادون خودشون نیست، اگر خورشید داره نور میده و فصول چهارگانه رو بر اثر حرکت خودش به وجود میاره، یا شب و روز رو بر اثر حرکت طبیعی به وجود میاره، به خاطر ما نیست، اون کار خودش داره انجام میده، ما هم در ضمن داریم استفاده میکنیم. این مطلب بعدا اثبات میشه. و ذالک، خب پس ما باید ثابت کنیم که برای اثبات عقول باید ثابت کنیم که حرکات افلاک شوقیه تا عقول ثابت بشه. برای اینکه اثبات کنیم که حرکات عقول شوقیه، حرکات افلاک شوقیه، باید ثابت کنیم که حرکات افلاک به خاطر مادونشون نیست. اینا بعدا بحث میشه، مفصل هم بحث میشه اینشون، بذارید در جای خودش. پس اینطور شد حرکات ما، اگر بخوام عقول رو ثابت کنیم باید ثابت کنیم که حرکات افلاک شوقیه، و اگر بخوام ثابت کنیم که حرکات افلاک شوقیه باید ثابت کنیم که حرکات افلاک لسافلات نیست. و ذالک یعنی اثبات این که حرکات افلاک لسافلات نیست، این نمایست بود به انیغال که لوکانت حرکاتها، کتاب ما غلط نوشته، لوکانت حرکاتها لعجل سافلات کانت یه مستکملتن بها. اگر حرکات افلاک لعجل سافلات باشه لازم میاد که افلاک به وسیله سافلات کامل شود، در حالی که عالی مستکمل به سافل نمی شود. به این طریق ثابت می کنیم که حرکات افلاک برای سافلات نیست. نتیجه می گیریم پس برای مافوقه، برای تشویه به مافوقه، برای شوق به مافوقه. از اینجا می فهمیم که مافوق وجود داره، مافوق نفوس عقول است، پس عقول وجود داره. همونطور که ملاحظه می کنید با کمک این که فلک فاعل بالقصد و الاراده است، به عقول رسیدیم. گفتیم فلک فاعل بالقصد و بالاراده است، اما مادون را قصد نمی کند، پس باید موافق را قصد کند، بنابراین موافق دارد. خلاصه حرف این بود دیگه. پس اولا ثابت کردیم که فلک فاعل بالقصد و بالاراده است، این همون مطلب اولیست که تو نمتی ششم میخوام بیاریم. بعد که گفتیم فلک فاعل بالقصد و بالاراده است، گفتیم مادون را قصد نمی کند، موافق را قصد می کند، ادامه دادیم تا به عقول رسیدیم. پس آنچه که در اول نمط میاد به عنوان مطلب اول، زمینه و مقدمه می شود برای آنچه که در این نمط مقصود ماست، یعنی زمینه می شود برای اثبات عقول. پس هم ثابت شد که این مطلب اولی که در نمط 6 آمده متمم مطلبی که در نمط 5 آمده، هم ثابت شد که زمینه و مقدمه است برای آنچه که در نمط 6 میاد. این حرف فخر بود. توجه کنید فخر سه مطلب رو بیان کرد که در این نمط بحث میشه. ابن سینا هم گفت سه مطلب. ابن سینا گفت غایات، مبادی، ترتیب. فخر هم سه مطلب رو بیان کرد که در این نمط بحث میشه. بعد درباره مطلب اول یه توضیحی داد که چرا اول ذکر شد، چون هم مربوط است به نمط قبل، هم مربوط است به این نمط، لذا ابن سینا اول ذکر شد. خب این یه توجیهی بود برای ورود ابن سینا در نمط ششم و تنظیم مباحث نمط ششم. چرا ابن سینا وارد نمط شش شد و چرا اینطوری تنظیم کرد؟ فخر اینجور بیان کرد که ملاحظه کردید. خواجه جوری دیگه وارد بحث میشه، یعنی او هم میخواد بیان کنه که چرا ابن سینا وارد بحث در نمط ششم شد و چرا تو نمط ششم بحث اینطوری تنظیم کرد. اول بحث در غایات کرد، بعد بحث در مبادی کرد، بعد بحث در ترتیب کرد. توضیح ابن سینا، توضیح خواجه رو میخوام بشنوید. توضیح خواجه رو من دیروز اشاره کردم، حالا اشاره میکنم به همون نحو دیروز، بعدن عبارت خواجه رو توضیح میدم. خواجه دو تا بحث داره، یکی این که چطور مصنف وارد نمط ششم شد، به چه مناسبت وارد این نمط شد. بحث دوم این که مباحث این نمط رو چطوری تنظیم کرد، چرا اینطوری تنظیم کرد. اما ورودش در مسئله در نمط ششم، می فرماد که در نمط چهارم ابن سینا ثابت کرد که مبدعی برای موجودات وجود دارد که اون مبدع واجب تعالی است. واجب تعالی است که ممکنات رو آفریده. وقتی میگیم مبدع، او رو با ممکنات میسنجیم، میگیم مبدع. پس فعلش رو ملاحظه میکنیم، مبدعیتش رو ملاحظه میکنیم. در نمط چهارم ما واجبی رو اثبات کردیم که نسبت به ممکنات مبدعیت داشت. اون وقت سوال میشه از ما که مبدعیتش چگونه است. مبدع هست، اینم اثبات شد، اما چگونه مبدع؟ وارد نمط پنجم میشیم. در نمط پنجم میگیم که مبدع است برای بعض اشیاء به صنع و مبدع است برای بعض اشیاء دیگر به ابداع. نمط پنجم فی صنع و ابداع بود دیگه. بعدم بیان کردیم مبدعیتش از ازل است یا مبدعیتش حادث است، اینا هم توضیح داده شد، همه تو نمط پنجم آمد. خب تا اینجا ثابت شد که خدا مبدع است و فعل انجام داده. سوال می شود که این فعل به چه غایتی انجام شده. لذا جا داره وارد بحث در غایت میشه. به این مناسبت مصنف وارد نمط ششم میشه. بحث میکنه در غایت. بعد موجودات رو به دو قسم تقسیم میکنه. بعضی موجودات دارای غایتند، بعضی موجودات دارای غایت نیستند. عقول دارای غایت نیستند، یعنی غایتشون خودشونه، اما افلاک دارای غایتند. این همه ثابت میشه. من الان دارم عرض میکنم فهرست مطلب رو میشه. افلاک دارای غایتند. بعد میگه اینهایی که دارای غایتند چه غایتی رو قصد میکنند. تا اینجا مطالبی که من عرض کردم مربوط به بحث اول خاطر بود که چرا مصنف وارد نمط ششم شد، به چه مناسبت وارد شد. دقت کردید از نمط چهار شروع کردیم، گفتیم چرا وارد نمط پنج شد، بعدم بیان کردیم چرا وارد نمط شش شد. حالا از اینجا به بعد میخواد بیان کنه که چرا در نمط شش این چنین نظمی به مطلب داد. خب در نمط شش که وارد شد اولین بحثش غایت بود. دیگه مثل فخ نمیگیم بحث غایت رو مطرح کرد به خاطر اینکه هم متمم قبل است هم زمینه بعد است. اینطور میگیم بحث طوری شد که منجر شد به غایت و باید وارد بحث غایت شود. اون مبدع درست کرد، فاعل درست کرد، کیفیت فعلش هم گفت. حالا جای این هست که بحث کند که به چه غایت این فعل انجام شده. وقتی بحث آمد در باره غایت، باید اول به طور کلی در باره غایت بحث کنیم، بعد اون وقت ببینیم خداوند غایتش از خلق چه بوده. لذا بحث رو وارد بحث در غایت می شود به نحو کلی. بحث غایت که اولین بحث نمطی شیشه تر می شه. بعد ملاحظه می کند که موجودات به دو قسم تقسیم می شن، بعضی ها صاحب غایت هن، بعضی ها صاحب غایت نیستن. بعد در مورد اون صاحب غایت ها که از جمله اونها افلاکه بحث می کنه و توضیح می ده که غایت اینها مادون نیست بلکه مافوق. به این ترتیب بحث در عقل پیش میاد و عقل ثابت میشه. عقل در عینی که غایت افلاک، مبادی افلاک هم هست، چون در سلسله نزولی عقل در سلسله علل قرار داره و فلک معلول او قرار میگیره، یعنی در طول عقل قرار میگیره. پس عقل میشه مبدع برای فلک. لذا وارد بحث در مبادی غایات میشه، یعنی مبادی این افلاکی که صاحب غایات هم. بعد که عقل رو توضیح میده میگه خب همه موجودات گفته شدن، عقل گفته شد، فلک گفته شد، ماده گفته شد، بیاییم ترتیب وجودات رو بحث کنیم ببینیم چه ترتیبه بینشون هست. میبینید که نظم نمط ششم هم یک نظم منطقی است و درست باید همچنین باشه. اول وارد بحث غایت میشه، بعد مبادی این غایت رو میگه، عقول ثابت میشن، وقتی عقول ثابت شدن به ترتیب وجودات میپردازه. وجودات رو من العقل الی الهیولا بیان میکنه و شاید بالاتر بریم من الواجب الی الهیولا. حالا وجودات ممکنه باشد من العقل الی الهیولا، مطلق وجودات باشه من الواجب الی الهیولا. همه رو بیان میکنه، ترتیبشون رو میگه و با گفتن ترتیب وجود نمط شش تموم میشه. حالا عبارت خواجه رو توجه کنید. من میخواستم مثل دیروز صحبت کنم که مطالب خواجه رو به نحو دیروز توضیح بدم، رأیم برگشت. هر دو مطلب شو همونجور که خودش توضیح داده توضیح دادم، چون دیروز گفتم دیگه تکرار نمیکنم، لازم نیست. و اقولو انهو، یعنی ابن سینا، لما اثبت للوجود مبدعن، مبدعن اول، چون برای وجود مبدع اول درست کرد، که همه موجودات رو این مبدع اول آفرید. کجا این رو درست کرد؟ فی نمت رابع. چون در نمت رابع برای وجود مبدع اول درست کرد، کان من الواجب ان یبین کیفیت مبدعیتی، واجب شد که بیان کند که این مبدع چگونه مبدعی است. لذا وارد نمت پنجم شد. فذکر از ذالک، یعنی کیفیت مبدعیت رو، فی نمت لذی یتلوه، در نمتی که به دنبال نمت رابع آمد، این بحثو که کیفیت مبدعیت است مطرح کرد. نمتی که مشتمل بود بر سن و ابدا، و اون نمت هم تمام شد. حالا ولما ذکر الافعال، چون افعال رو بله نه، کیفیت خدا رو نمیگیم، خدا چه کیف نداره، کیفیت مبدعیتشون یعنی چگونه صادر کرد. طور خلقت با کیفیت چه فرق میکنه؟ نه، کیفیت به معنی لغوی داریم میگیم، کیفیت به معنی لغوی. کیفیت مبدعیت یعنی چگونه مبدع شد، چگونه صادر کرد، به قول شما چگونه ایجاد کرد، آیا ابداع بود یا سن بود. طور وجود رو نمیگیم، طور ایجاد رو میگیم، نه طور وجود رو. طور وجود مثلا فرض کن عقل وجود دارد، وجودش یه طور است، نفس هم وجود دارد، وجودش یه طور دیگر است، که طورهای وجود فرق میکنه. اون طور وجود الان مورد بحث در نمت پنجم مورد بحث ما نبود، طور ایجاد مورد بحث ما بود. ولما ذکر الافعال، چون که مصنف در نمت پنجم افعال رو ذکر کرد، کان من الواجب ان یشیر الی غایاتها، واجب شد که به غایات افعالم اشاره کنه، لذا مناسب شد که وارد نمت ششم بشه و بحث غایات رو مطرح کنه. فبدع در این نمت ششم بالاشاره الی احکام غایات، اونم احکام کلیه غایات، بدون اینکه به غایت فلک یا غایت فرض کنید موجودات دیگه توجه کنه، به طور کلی بحث غایت رو مطرح کرد، نه غایت رو در یک موجود شخصی و یک موجود خاص یا در یک نوع خاص مطرح کنه، به طور کلی بحث در غایت رو مطرح کرد و گفت که فاعل ها دو قسمند، بعضی ها غایت دارند، بعضی ها ندارند، یعنی بعضی ها افعالشون برای افعالشون غایت هست، بعضی ها برای افعالشون غایت نیست. این ظاهر عبارته، ولی باطن این است که بعضی ها برای افعالشون غایتی زائد بر ذات دارند، بعضی ها برای افعالشون غایت زائد بر ذات ندارند، ولی هر فعلی دارای غایت هست. بله، هر فعلی دارای غایت هست، منتها بعضی ها غایتشون ذاتشونه، بعضی غایتشون غیر ذاتشونه. مثلا خدا افعالش غایت دارد، غایتش ذاتشه. غایتش ذاتش یعنی چی؟ یعنی اگر پرسیده شود که چرا خدا این کارها رو میکند، جواب داده میشود چون خدا هست، چون خداست این کارها رو میکنه. ولی من چرا این کارو میکنم؟ چون فلان منفعتو میخوام. پس من غایتی زائد بر ذات دارم، خدا غایت زائد بر ذات نداره. چرا خورشید نور میدهد؟ چون خورشید است، غایتش ذاتشه. البته این یه مقدار تسامحه، باید بگیم به قول آقایون، چرا خورشید نور میدهد؟ چون میخواد متشبه به مافوق شود. من اون تشبه رو ندیده گرفتم، مثال زدم، ابی نداریم، مثالم درست بود. در عقول چرا این کار رو انجام میدن؟ چرا این کار رو انجام میدن؟ به خاطر اینکه ذاتشون اقتضا میکند افاضه رو، ذاتشون اقتضا میکند افاضه رو. کارهایی که عقول انجام میدن چیه؟ افاضه به مادونه. البته عبادت هم هست، عبادت هم هست، ولی مشاء اونی دیگه مطلع نمیتونه. حالا این در جای خودش باید بحث باشه، عقول غایت نداره یعنی چی؟ باید جای خودش بحث کنه.
این یک
طوری
دیگه
است. اون جور تفاوتی
حالت اون داره یه سیاره دی. اون هم
از یه جوری دیگه است. ولی من نفهمیدم که من چی. عزم میکنم اینو باید بعدا بحث کنیم. همه اشیا به سمت خدا در حرکتن و خدا غایت نهایی همه اشیاست. این و غایت های بین راهی ممکنه چیزای دیگه باشن، ولی غایت نهایی خداست. ولی اینا در بحث غایت باید همینو انشالله مطلب بشه. ما داریم فعلا فهرست میگیم، مطلب رو داریم شروع میکنیم. انشالله کل مباحث با تمام شدن نمت 6 روشن میشه. یعنی باید صبر کنید تا نمت تموم بشه. وحیه اون احکام کلی، اون احکام کلی که در ابتدای این نمت مورد بحث قرار میگیرد این است که ایل فاعلین لا یکون لافعالهی قایتن و ایهم یکون لافعالهی قایتن. یعنی چرا ایل فاعلین یکون لافعالهم قایتون، چه فاعلی برای فعلش قایت است و چه فاعلی برای فعلش قایت نیست؟ بله بله، این بحث رو در ابتدا مطرح میکنه. ثم اشار الی قایات افعال صنف ثانی، اونهایی که فعلشون دارای قایت است، قایتشون چیست؟ از جمله اونها فلک است. فلک دارای قایتی زائد بر ذات، قایتش چیست؟ وقتی قایت فلک مطرح میشه، چون تشبه به عقول است، قهرن ما رو بالاخره منتهی به عقول خواهد کرد. فدل لذالک، یعنی اشاره به قایات افعال صنف ثانی دلالت می کند بر وجود موجوداتی که عقولند، دلالت می کند ما را راه نمایی می کند بر وجود موجوداتی که همون عقولند، که این وجودات مترتبند از 1 تا 10 بنابر نظر مشا، که عقول طولیمون رو میگن 10 تا هستن، مشا میگن 10 تا، اشراق و متعالی میگه بی نهایت. تازه اشراق و متعالیه عقول ارضیه رو اضافه میکنند و مراد از بی نهایت هم بی نهایت شمارشی است. یعنی ما عاجزیم از شمارش، نه اینکه بی نهایت باشند. خودشون معتقدن که نور عقول به یه جا میرسد که تمام میشود، دیگه نمیتونه ما بعد خودش رو بسازه. خب معلوم میشه تموم میشه دیگه، پس متناهیه. اما نامتناهی که میگیم یعنی انقدر زیادن که ما بشر نمیتونیم بشماره میشون. هیه مبادی لقایات تلتل افعال، این موجودات مبادی قایات این افعالند. مبادی قایات یعنی چی؟ یعنی این قایات از طریق اینها ساخته شدن، یعنی این عقولند که این قایات رو ساختند. توضیحش رو توجه کنید، عقول افلاک رو ساختند، افلاک فعل رو صادر کردن، فعل قایتی رو در نظر گرفت که تشبه بود. پس عقول از طریق ساختن فلک قایات رو ساختن، یعنی تشبه رو ساختن، فلک رو ساختن، فلک حرکت رو ساخت، حرکت اون قایت رو تعقیب کرد، پس عقول با واسطه قایت رو ساختن. چون این چنین بود، خود خواجه پشترش گفت بل لوجود هذا السنف، این عقول قایت مبدع قایتند، بلکه مبدع اون صاحب قایت یعنی فاعلند، چون فاعل رو ساختن قایتش رو هم ساختند. توجه میکنید خود مرحوم خواجه مطلب رو متوجه بود، اول گفت این مبادی مبادی قایتند، بعد دید که این مبادی قایت مستقیما قایت رو نساختند، ابتدا فلک رو ساختن، بعد فلک حرکت رو ساخت، حرکت قایت رو تعقیب کرد، پس این عقول ابتداعا فلک رو ساختن، لذا گفت این عقول مبدع فاعل این قایتند. هیه یعنی این موجودات عقلانی مبادی قایات تلک الافعالن، بلکه مبادین لوجود هازن صنف من الفاعلی. خب اینجا بحث عقول مطرح شد، بحث موجودات مترتبه مطرح شد، و ساقه ذالک الی نظر تام فی اثبات تلک الموجودات. چون بحث عقول مطرح شد، ابن سینا دید نمیتونه این بحث رو ناتمام و ناقص رها کنه، لذا این بحث ایشون رو سوق داد به این که نظر تام کند در اثبات این عقول و این عقول رو کاملا ثابت کنه و در بارشون بحثی که مناسب نمط هست طرح کنه. و ساقه و ذالک سوق داد مصنف را، ذالک یعنی این وجود موجودات مترتبه یا ثبوت وجود موجودات مترتبه، سوق داد مصنف را به این که نظر تام کند در اثبات این موجودات و کاملا این موجودات رو اثبات کنه و اگر حکمی برای این موجودات مناسب این نمط هست در این نمط طرح کنه. ثم بعد که این موجودات ثابت شدند، ثم که این بعد این موجودات ثابت شدند، خب موجودات عقلی ثابت شد، موجودات نفسی هم که همون فرش فلش بودن بیان شد، موجودات مادی هم که داریم، خب حالا جا داره که درباره ترتیب موجودات و یا ترتیب وجود بحث کنیم. ثم ساقه ذالک الی نظر تام فی ترتیب الوجود. توجه کردیم تقدیراتی که گرفتم، ثم فی ترتیب وجود عطف است بر فی اثبات تلکل موجودات، لذا اون ما قبل فی اثبات تلکل موجودات رو من تقدیر گرفتم. ثم ساقه ذالک الی نظر تام فی ترتیب الوجود، حالا که رسید به اثبات عقل، سوق داد این ثبوت عقل مصنف را به این که نظر تام کند در ترتیب وجود، وجودی که نازل می شود از مبدا اول و ادامه می یابد تا مرتبه اخیره که هیولاست. خاص ترتیب وجود رو از مبدا اول تا هیولا ملاحظه کنه که این آخرین بحثی است که در نمط ششم مطرح میشه. و لذالک مربوط به همه مباحثه. بعد از اینکه وارد نمط ششم شد، گفتیم ابتدا بحث در قایت کرد، بعد دست بحث در مبادی کرد، بعد سوق پیدا کرد به بحث در ترتیب وجود. و لذالک چون چنین اتفاقی افتاد و چنین بحثی در نمط ششم آمد، و سمه یعنی معنون کرد نمط رو، علامت نهاد یعنی معنون کرد نمط رو به این ستا بحث، بالقایات و مباد القایات و فترتیب، به این ستا معنون کرد. چرا؟ چون بحثی که تو این نمط میکنه همین سه بحثه و بقیه مباحث شاخه ها و جزئیات همین سه بحثه. پس نمط ششم بحث درباره سه چیز است، یکی قایات، یکی مبادی غایات که عقولن، یکم ترتیب وجود من المبدا الاول الی الهیولا یا من العقل الاول الی الهیولا، که انشالله اینا رو به ترتیب باید بخونیم. نظر اشراق و متعالیه، بله نظر اشراق و متعالیه اینه که عقول ارضیه هم داریم علاوه بر عقول کلی. منشأ کثرت اختلاف درجه است و الا نور عقل طولی و ارضی یکی بیشتر نیست. کثرت ارضی از کجا درست میشه؟ کثرت ارضی رو شیخ اشراق اینطور توضیح میده که هر عقل فوق قاهریت دارد نسبت به دون و هر دونی محبت دارد نسبت به فوق، از قاهریت اون بالایی و محبت این پایینی عقل ارضی تولید میشه، متولد میشه. و چون عقول طولیه هر کدومشون بالا و پایین دارن، از هر بالا و پایینی عقل ارضی تولید میشه، وقت عقول ارضیه متعدد میشن، اونام تقریبا به بی‌نهایت میرسن. عقول ارضیه منشأ کثرات اصنامشون میشن. اصنام یعنی موجودات مادی، همون موجود عقول ارضیه که ارباب انواعند و مجردند، منشأ پیدایش موجودات مادی از سنخ خودشون میشن، که ما موجودات مادی از سنخ هر نوعی رو اصنام همون نوع قرار میدیم. اصنام یعنی بت، یعنی مادی. رب النوع دارای اصنامه، وقتی اونا رب النوع هم منشأ اصنام میشن و منشأ رب النوع ها هم عقول طولی هم اینا. بله؟
عقول طولی مثلا بالا و پایینی از قاهریت بالا و محبوبیت و محبوبیت،
عقول طولیه که رابطه علی و معلولی دارن با هم دیگه، بعد بینشون رابطه قهر و محبت هم هست، قهر از بالا محبت از پایین، اینا منشأ عقول ارضیه میشه. عقول ارضیه منشأ پیدایش اصنام مادون، اصنام میشن، اصنام ماها هستیم مثلا. اصنام یعنی افراد مادی اون نوع، افراد مادی هر نوعی رو میگن اصنام اون نوع. بله.